ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران میگوید بازدید از موشک‌های بالستیک و مراکز نظامی را نخواهد پذیرفت. وزیر دفاع آمریکا میگوید تأسیسات نظامی ایران نیز باید مشمول بازرسی‌های هسته‌ای شود. رهبر اخوان المسلمین مصر و 13 تن دیگر از اعضای ارشد این گروه به مرگ محکوم شدند. عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز شنبه گفت تهران هیچ نظارت و دسترسی را در زمینه بازدید و مذاکره بر سر مراکز نظامی و موشک‌های بالستیک نخواهد پذیرفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس عراقچی این موضوع را درباره احتمال بازدید ناظران خارجی از مراکز نظامی ایران ابراز داشت. او افزود که موشک‌های ایران از جمله موشک‌های بالستیک تحت نظر و نظارت طرف‌های مذاکره نخواهد بود. آقای رخشی همچنین گفت فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی صنعتی ایران پس از پایان دوره محدودیت مورد توافق با گروه 5 به علاوه 1 به حالت اول باز خواهد گشت. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا که به کره جنوبی سفر کرده است میگوید اعتماد نمیتواند مبنای توافق‌های هسته‌ای باشد و توافق هسته‌ای با ایران باید بازرسی از سایت‌های نظامی را هم شامل شود. صحبت‌های آقای کارتر در حالی بیان می‌شود که آیت الله علی خامنه‌ای روز پنجشنبه اظهار داشته بود که به هیچ وجه نباید به بهانه نظارت به حریم امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی نفوذ شود. یک دادگاه در قاهره روز شنبه محمد بدیع رهبر گروه اخوان المسلمین مصر و 13 تن دیگر از اعضای ارشد این گروه را به اتهام تحریک به هرج و مرج و خشونت به مرگ محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه قاهره همچنین محمد سلطان، یک مصری تبعی آمریکا را به دلیل حمایت از اخوان المسلمین و انتقال اخبار غلط به حبس ابد محکوم کرد. محمد سلطان فرزند صلاح سلطان از محکومان به اعدام است. به نوشته رویترز محکومین می توانند از دادگاه عالی مصر درخواست تجدید نظر کنند. شبه نظامیان محلی و هوادار عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن در شهر عدن می گویند که روز شنبه امروز دو افسر ایرانی را که مشاور نیروهای گروه شیعه حوثی بودند دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از این شبه نظامیان محلی این دو ایرانی عضو سپاه پاسداران هستند. دستگیری این دو مقام ایرانی هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. ایران همواره هر گونه حمایت نظامی از گروه شیعه حوثی را تکذیب کرده است. نیروهای این گروه که کنترل پایتخت و بخشی از خاک یمن را در دست دارند، در صددند شهر مهم عدن را نیز به تصرف خود درآورند. اما خبری از ایران، یک مقام ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز شنبه اعلام کرد که مدت خدمت وظیفه در سال جاری از 24 ماه به 21 ماه کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، موسا کمالی گفت با توجه به استقبال جوانان در نیمه دوم سال گذشته و برنامه ریزی های انجام شده برای استفاده بهینه از خدمت کارکنان وظیفه، فعلا بحث افزایش خدمت سربازی منتفی شده است. جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح افزود افزایش مدت خدمت سربازی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده و در مناطق عملیاتی و امنیتی 3 ماه، مناطق محروم 2 ماه و نیز به ازای هر فرزند 2 ماه از این زمان کسر خواهد شد. و آمریکا با انتقاد از کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در امور زنان، رأی گیری برای پیوستن این کشور به نهاد برابری جنسیتی سازمان ملل را کاملا نابجا دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، در رأی گیری روز جمعه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، ایران با 36 رأی به عضویت هیئت نهاد سازمان زنان سازمان ملل انتخاب شد. در این رأی گیری 53 کشور شرکت داشتند. اما بشنویم گزارشی از روسیه. در پی تاکید واشنگتن بر مرحله‌ای بودن روند لغو تحریم‌ها علیه ایران، مسکو از موضع تهران حمایت و اعلام کرد که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باید همزمان با امضای توافق جامع هسته‌ای با این کشور لغو شود. روسیه تحریم‌های یک‌جانبه غرب علیه ایران را غیرقانونی می‌داند. از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه همچنین واشنگتن و بروکسل را متهم کرد که بی‌توجه به پیشرفت در حل مسئله هسته‌ای ایران از سپر موشکی در اروپا چشم‌پوشی نمی‌کنند. بیشتر بشنویم در رابطه از آنا رایسکایا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و سرپرست تیم مذاکره کنندگان این کشور در گروه 5 علاوه 1 به خبرنگاران گفت که لغو تحریم های شورای امنیت علیه ایران باید همزمان با امضای توافق جامعه هسته‌ای با این کشور انجام شود. او در این حال تشریح کرد این بدان معنا نیست که تمام تحریم ها فوراً برداشته خواهد شد و دستبندی تحریم ها و چگونگی کاهش یا لغو آنها همچنان موضوع بحث است. پنجشنبه گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که لغو فوری تمام تحریم ها باید همزمان با امضای توافقنامه نهایی باشد و همزمان حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز اظهار داشت که هیچ توافق امضا نخواهد شد مگر اینکه در اولین روز اجرایان تمامی تحریم ها لغو شود. در مقابل جف راتکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت که تحریم ها علیه ایران به گونه زمان بندی شده لغو خواهد شد و جمعه بنجامین رودز دستیار مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز تاکید کرد که در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران لغو تحریم ها علیه این کشور مرحله‌ای خواهد بود. سیمون بگداساروف رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه و آسیای مرکزی در مسکو معتقد است که اگر غرب در مسئله تحریم کوتاه نیاید مذاکرات شکست خواهد خورد.
Иран идет на эти переговоры и на какие-то уступки определенные ради снятия с него санкций. Смысла нет.
هدف ایران در این مذاکرات لغو تحریم هاست و تنها در ازای لغو تحریم ها حاضر است برنامه اتمی خود را محدود کند. طبعا اگر کشورهای غربی به این درخواست اصلی ایران پاسخ مطلوب ندهند، بعید نیست ایران مذاکرات را ترک کند. روسیه کاملا این موضوع را درک کرده و بر لغو فوری تحریم‌های شورای امنیت تأکید دارد. همچنین مسکو که همواره مخالف تحریم‌های یک جانبه غرب بوده، عدم انعطاف‌پذیری کشورهای غربی در لغو این تحریم‌ها را محکوم می‌کند. دیپلمات‌های روس واقع‌بین هستند و می‌دانند که بدون لغو تحریم‌ها ایران هیچ سندی را امضا نخواهد کرد.
برداشت‌های مختلف از نتایج مذاکرات لوزان به ویژه درباره تحریم‌ها از محورهای اصلی بحث‌های موافقان و مخالفان مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی است. به گفته سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، عدم توافق طرفین درباره این موضوع در لوزان باعث شد که پیام‌های ضد و نقیض از واشنگتن و تهران به گوش برسد. ریبکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 علاوه 1، به خبرنگاران در مسکو گفت: شیطان در جزئیات نهفته است و توافق حاصل نخواهد شد مگر اینکه همه موارد مورد توافق قرار گیرد. وی خاطر نشان کرد که حجم اشتراکات میان طرفین در پی مذاکرات لوزان بسیار بیشتر از اختلاف هاست و این امر مثبت است. اما به گفته وی نکته منفی این است که نگارش متن توافق بسیار دشوار و زمان بر خواهد بود و بعید نیست که در این مرحله به مشکل نیز بر بخوریم. ایوان سوپونین، کارشناس مرکز خاورمیانه در مسکو، معتقد است که مذاکرات شش قدرت جهانی با ایران وارد حساس ترین مرحله شده.
Еще находится где-то в середине долгого пути переговоров по иранской ядерной программе.
مذاکره کنندگان هسته‌ای در میانه راه قرار دارند و به نظرم مفهوم توافق سیاسی لوزان موکول کردن حل دشوارترین مسائل به آینده بود و مشخص نیست آیا تا پایان ژوئن این مسائل حل خواهد شد یا نه. البته ما گزینه‌های فراوان نداریم. اگر مذاکرات هسته‌ای به شکست بیانجامد، سناریوهایی باید بررسی شود که عمدتاً نامطلوبند.
در حالی که به عقیده مسکو پیشرفت خوبی در حل مناقشه هسته ایران دیده شده، پافشاری نتو بر پیشبرد طرح ایجاد سپر دفاع موشکی را محکوم و اعلام کرد: بار دیگر متوجه شده ایم که تهدید ایران صرفاً یک بهانه است، در حالی که این سیستم علیه روسیه ایجاد می شود. بر اساس این بیانیه، واشنگتن و بروکسل در تلاشند به موازات حصول تفاهم برای حل مسئله هسته ایران توجیهات جدیدی برای نقشه های خود پیدا کنند. مقامات غربی بارها گفتند که سپر دفاع ضد موشکی برای مقابله با تهدید احتمالی کشورهای همچون ایران ایجاد می شود و اخیراً نیز تأکید کردند که برنامه موشکی ایران همچنان باعث نگرانی است. اما روسیه همواره مظنون بوده که هدف از ایجاد این سیستم محدود کردن توانایی راهبردی این کشور است. آنا رایسکا، رادیو فردا. گزارش آن رایسکایا رو میشنوید. میتونید آخرین خبرها رو مثل همیشه از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. اما نوبت رسیده به شنیدن پیام های چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا.
درسته که این توافق هسته‌ای باعث از بین رفتن تحریما میشه و البته باعث پیشرفت و سرمایه‌گذاری بیشتر در ایران، اما قرار نیست که این پیشرفت به قیمت این تموم بشه که ایرانی‌ها اطلاعات نظامی کشورشون رو در اختیار اروپایی‌ها قرار بدن. کدوم کشوری حاضر اطلاعات نظامی در اختیار دیگران بذاره؟ ما دوست نداریم جنگ دیگه‌ای رو تجربه کنیم. از نظر من این دیگه زیاده خواهی غربی‌ها رو میرسونه که حتی خودشون هم حاضر به انجامش نیستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هرچند از طریق پیامکگیر هم میتونید با ما تماس بگیرید. یکی از شماره های پیامکگیر ما هست 2420-603-87-4150 و شماره دیگه مونم هست 2079260-11-57-30. اما در پی تحولات اخیر در سیاست‌های مهاجرتی استرالیا، دولت این کشور اعلام کرده می‌خواهد پناهجویان غیر واقعی را به کشورهایشان بازگرداند. این در حالی است که شمار زیادی از پناهجویان ایرانی در استرالیا با مشکل پذیرفته نشدن درخواست پناهندگیشان مواجه شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
نخست وزیر استرالیا روز شنبه 22 فروردین ماه گفت ایران باید اجازه دهد پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگیشان در استرالیا رد می شود به آن کشور بازگردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تونی ابوت در سیدنی با اشاره به این موضوع تاکید کرد البته به کسانی که پناهندگیشان پذیرفته شود رسیدگی می شود، اما کسانی که پناهنده به شمار نیایند باید به کشورشان بازگردند. وکلای پناهجویان می گویند که ایران از قبول پناهجویان رد شده که برخلاف میلشان از دیگر کشورها اخراج می شوند سر باز می زند. جولی بیشاپ وزیر امور خارجه استرالیا قرار است این موضوع را هفته آینده در سفر خود به تهران با مقامات ایرانی مطرح کند. آمار رسمی اواخر ماه مارس نشان می‌دهد که از 1848 نفری که در بازداشتگاه‌های مهاجرتی استرالیا به سر می‌برند، حدود 20% ایرانی هستند. همچنین در میان 1707 نفری که قصد مهاجرت به استرالیا را داشته اما به بازداشتگاه‌های جزیره ناورو و پاپواگینه نو منتقل شدند، تعداد زیادی شهروند ایرانی دیده می‌شود. اما چه منبع بین المللی می تواند تشخیص دهد و حکم صادر کند که یک پناهنده از شرایط خاص پناهندگی برخوردار است و واقعا پناهنده به شمار می آید؟ محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، پایتخت نروژ، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می گوید؟
قاعدتا سازمان ملل و دفاتر مربوط به کمیساریای عالی پناهندگان در کشورهایی که مستقر هست به این امور رسیدگی میکنه و بعضا اونها رو در اونجا ثبت نام میکنه و بعد از اینکه مشخص شد که شرایط لازم رو برای دادن پناهندگی دارن، خود سازمان ملل با کشورهای ثالث صحبت میکنه و هر ساله تعدادی از این افراد رو که در اقصانقاط دنیا به دفاتر کمیساریای عالی پناهندگان مراجعه کردن رو به کشورهای ثالث ارجاع میدن. ولی بعضا افراد به کمک افراد قاچاقچی که در منطقه هستند و با پرداخت پولهای هنگفت باعث میشن که به کشوری که مورد نظرشون هست وارد بشن و در اونجا اون کشور اداره مهاجرت به وضعیت اونها رسیدگی میکنه.
در حال حاضر چندین هزار ایرانی با روادید موقت در شهرهای استرالیا به سر میبرند و همچنان منتظر پاسخ نهایی درخواست پناهندگی خود هستند. وکلای پناهجویان میگویند که در حال حاضر حدود 45 پناهجوی ایرانی در استرالیا در بازداشت نامحدود به سر میبرند، زیرا با وجود آنکه درخواست پناهندگیشان رد شده همچنان از بازگشت به ایران سر باز میزنند. بر پایه سیاست مهاجرت استرالیا، پناهجویانی که با قایق به سواحل این کشور میرسند حتی اگر مورد درخواست پناهندگی آنها موجه تشخیص داده شود به بازداشتگاه ها منتقل میشوند. از سال 2013 میلادی نیز انتقال این گروه از پناهجویان به خاک استرالیا ممنوع شده و به جای آن به بازداشتگاه‌هایی در ناورو و پاپواگینه نو انتقال داده می‌شوند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. در ضمن میتونید از طریق وایبر و واتس اپ هم با ما تماس بگیرید و پیامتون رو و نظراتتون رو برای ما بگذارید. شماره وایبر و واتس اپ ما هست 2420 275 970 30.